إلهي من ذا الذي
سجاده‌های صلح شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام جلد اول مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی گفتار 31 پیشگامان مسیر قرب الهی 1 مروری بر مطالب پیشین. هدف و مقصد نهایی انسان قرب و وصول الالله است و انسان برای رسیدن به آن مقصد راهی طولانی و پرفراز و نشیب در پیش دارد، چندان که امیر مؤمنان علیه السلام با آن همه شب زنده‌داری ها، مناجات ها، عبادت های طاقت فرسا با آهی جانکاه می فرمود: آه من قلت الزاد و طول طریق و بعد سفر و عظیم المورد، آه از کمی توشه و درازی راه و دوری سفر و سختی منزل. امیر مؤمنان علیه السلام از آن حسرت می‌خورد که زاد و توشه‌ای کافی برای پیمودن راه طولانی آخرت ندارد و عبادت‌های آن حضرت در شأن مقصد و منزلگاه ابدی نیست. این در حالی است که عبادت‌های طولانی و طاقت فرسای آن حضرت به گونه‌ای بود که وقتی امام سجاد علیه السلام نوشتاری گرد آمده از احوالات و عبادت‌های آن حضرت را به دست گرفت و اندکی از آن را خواند، با ناراحتی آن را کنار نهاد و فرمود: من یغوا علی عبادت علی ابن ابی طالب علیه السلام. چه کسی قدرت بر انجام عبادت امیر مؤمنان علیه السلام را دارد؟ گرچه از روایات و آموزه‌های دینی استفاده می‌شود که راه آخرت طولانی و پرفراز و نشیب است، اما انسان با سعی و تلاش و خودسازی می‌تواند آن راه را طی کند و به سلامت به مقصد برسد و پیامبران الهی و ائمه اطهار علیهم السلام آمدند که مقصد آخرت و قلی سعادت و کمال را به ما بنمایانند و ما را در حرکت به سمت آن قله و نقطه فلاح و رستگاری یاری دهند. در این بین هر کس در حد همت و تلاش خود هر بخشی از این راه را به سلامت طی کند، کاری بس ارزشمند انجام داده و چنان نیست که اگر کسی به قله و نقطه فرازین این مسیر نرسید، به طور کلی از راه باز مانده و کاری صورت نداده است. بلکه هر قدمی که در این راه برداشته شود، در حد خود مأجور و مبارک است و آثار مثبتی بر آن مترتب می گردد. البته انسان باید همت عالی داشته باشد و هدفش معطوف به رسیدن به عالی ترین مقامات قرب خدا گردد و به مراتب نازل آن را اکتفا نکند. ویژگی های پیشگامان طریق قرب الهی. از فراز اول مناجات به دست آمد که راه‌های گوناگونی برای وصول به مقصد آخرت و قرب الهی وجود دارد و نزدیکترین راه به آن مقصد راه مستقیم است و سایر راه‌ها به اندازه زاویه و قوسی که از آن راه مستقیم پیدا می‌کنند از مقصد دورتر می‌گردند و ما باید از خداوند بخواهیم که راه نزدیکتر و مستقیم را به ما بنمایاند و سختی‌های طریق آخرت را برای ما آسان سازد. پس از آن که مقصد که قرب الهی است و نیز نزدیکترین راه وصول به آن را شناختیم و بر فرض که خداوند دعای ما مبنی بر شناساندن نزدیکترین راه به سوی خیش و نیز یاری رساندن به ما در پیمودن آن طریق را به اجابت رساند، مسلماً صرف قرار گرفتن در نزدیکترین راه کافی نیست و به دلیل وجود خطرات فراوان در پیمودن مسیر وصول الالله ما سخت نیازمند رفیق شایسته نیز هستیم. به یک مثال توجه کنید. در پیمودن مسیرهای دنیوی و به خصوص در گذشته که مسافرتها با وسایل ساده آن روزگار یعنی اسب، استر و شتر صورت می گرفت و برخی نیز پیاده سفر می کردند، حتی در مسافرت‌های کوتاه نظیر مسافرت از قم به جمکران برای مسافرها و به ویژه افراد پیاده، رفیق خوب و بانشات و سرحال که پیشاپیش همه و با جدیت و عزم راسخ راه را طی می‌کرد، به دیگران نشاط می‌بخشید و سختی راه را از دیگران می‌زدود. برعکس اگر انسان بی عرضه و ناتوانی هم سفر انسان می گشت، نشاط را از انسان می زدود و پیمودن مسیر را برای وی دشوار و سخت می ساخت. بنابراین یکی از رمزهای موفقیت سفر پیدا کردن یک رفیق سرحال و بانشاط و به خصوص راه بلد است که موجب افزایش نشاط و کاستن از خستگی راه گردد. از این روی حضرت در این مناجات به همسفران و پیشگامانی که پیشا پیش دیگران در مسیر سلوک الالله در حرکتند و راه را خوب می دانند و گفتار و حرکات آنان برای دیگران الگوست توجه می کنند و می فرمایند الحقنا به عبادک الذین هم بالبدار الیک یسارعون و بابک علی الدوام یترقون و ایاک فی اللیل و النهار یعبدون و هم من هیبتک مشفقون. خدایا ما را به آن بندگان برگزیده‌ات ملحق فرما که با سرعت به سوی تو مبادرت می جویند و پیوسته حلقه بر در تو می کوبند و شب و روز تو را پرستش می کنند و از هیبت و عظمتت ترسان و حراسانند. حضرت پس از آن که از خداوند درخواست می کنند که نزدیکترین راه سلوک و وصول به مقام قرب خویش را به ایشان بنمایاند، از خداوند می خواهند که همسفرانی شایسته برای ایشان بگمارد که دارای این صفات هستند. 1. با سرعت حرکت می کنند. 2. مستمرن و پی در پی این مسیر را طی می کنند. 3. اهل عبادت های شبان روزی هستند. و 4. اهل خشیت در پیشگاه با عظمت تو هستند. الف سرعت در حرکت به سوی قرب الهی. برای تبیین صفت اول یعنی سرعت در حرکت به مثالی توجه کنید. فرض کنید بر روی بلندی و در موقعیتی مسلط بر اطراف مردمی را مشاهده می کنید که همه به سوی مقصد واحدی در حرکتند، اما گروهی شتابان سریع و با جدیت و عزم راسخ راه می پیمایند و برخی آهسته تر و افتان و خیزان حرکت می کنند و گروه سوم بسیار کند و بدون نشاط و انگیزه کافی به سمت مقصد حرکت می کنند. حال شما که در جستجوی همان مقصد هستید و در تلاشید که خیلی سریع به مقصد دست یابید، کدام گروه را برمی‌گزینید؟ قطعاً شما آن گروهی را که سریع‌تر حرکت می‌کنند و راه مستقیم‌تری را در پیش دارند انتخاب می‌کنید. در مسیر تعالی، کمال و قرب به الله نیز سالک با کسانی همراه می‌گردد که پیش قدم و پیش قراول کاروان عظیم تعالی جویان هستند و به دانان تأسی می‌جوید و ویژگی‌های ممتاز و متعالی آنان را اقتباس می‌کند. قطعاً منظور امام سجاد علیه السلام از کسانی که درخواست همراهی با آنان را دارند، انبیای الهی و به خصوص خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و امیر مؤمنان و امام حسن و امام حسین علیه السلام هستند که پیشاپیش کاروان عظیم بشری و بسیار راسخ و جدی در حرکت بودند و تنها توجه و دل را معطوف به خداوند ساختند و به این سو و آن سو توجه نداشتند و در نتیجه زودتر از سایرین به مقصد رسیدند. بنابراین اولین ویژگی همراهان شایسته در مسیر تعالی و قرب به الله جدیت، سرعت، سبقت جستن بر دیگران و کنار نهادن تنبلی و کسالت و بیمیلی و تصمیم قاطع بر پیمودن راه تعالی است. ب. پایداری و استمرار در حرکت. دومین صفت آنان این است که پیوسته در خانه خدا را می زنند. این معنایی است کنایی و در موردی به کار می رود که انسان نیازمند است و برای رفع کمبود و نیاز خود سراغ کسی می رود و از او کمک و مدد می خواهد. در خانه کسی را کوبیدن کنایه از کمک خواستن از اوست، انسان سرتاپا نیاز به خداوند است و از خود چیزی ندارد و آنچه در اختیار اوست آریه و امانتی است که خداوند در اختیار او نهاده است. با این وصف و با توجه به نیازهای پی در پی و روزافزون، پیوسته باید سراغ خداوند برود و از او مدد بخواهد و با همه وجود به استعانت و استمداد از خداوند بپردازد. مثلا اگر انسان یک مشکل جزئی داشته باشد، ممکن است در شبانه روز یک بار در خانه رفیقش برود و از او درخواست کمک کند. اما اگر آن نیاز شدیدتر شد، بیشتر در خانه رفیقش می رود. ولی اگر نیاز بسیار شدید گردید و انسان را تحت فشار قرار داد، او بی صبرانه در صدد رفع آن و درخواست کمک از دیگران برمی آید و می کوشد که هرچه زودتر نیازش را برطرف کند. چون این انسانی مانند بیماری است که حیات و زندگیش مورد تهدید قرار گرفته و اگر مورد معالجه قرار نگیرد و دارو به او نرسد خواهد مرد و از این روی با همه وجود فریاد کمک خواهی سر می دهد و همه توانش را به کار می گیرد تا از مرگ برهد. یا کسی که مشکل تنفسی دارد و احتیاج به اکسیژن دارد که اگر اکسیژن در اختیارش قرار نگیرد جانش به خطر می افتد، برای درخواست کمک از دیگران و تهیه اکسیژن منتظر فرصت دیگری نمی ماند و پیوسته و لحظه به لحظه درخواست کمک می کند و می کوشد که هرچه زودتر آن نیاز حیاتی را تأمین کند و جانش را از خطر برهاند. کسی که در مسیر طولانی نیل به قرب الله گام می سپرد، نیک می داند که در هر قدمی که بر می دارد نیازمند یاری خداست و پیوسته باید از خداوند مدد جوید که توجهش را از او قطع نگرداند و از سقوط او به جهنم جلوگیری کند. وقتی نیازها در ما خود می نمایانند، مثلا نیاز به غذا پیدا می کنیم و یا شاگرد نیاز به استاد و درس پیدا می کند و یا نیازهای اجتماعی برای انسان رخ می دهد، برای تأمین هر بخش از نیازهای خود به کسانی مراجعه می کنیم که توان برآورده ساختن آن نیازها را دارند. اما گاه هفته ها و ماه ها فراموش می کنیم که ما نیازمند خدا هستیم و در درجه اول باید سراغ او برویم تا نیازهایمان را برآورده سازد. کسی که بیمار می گردد از افراد گوناگون درباره پزشک متخصص که به خوبی درد او را تشخیص دهد و به درستی او را معالجه کند تحقیق می کند و گاه مکرر از واسطه ها می خواهد که نزد آن پزشک به سفارش او بپردازند و گاه چندین ماه منتظر نوبت معالجه خود می ماند و پیوسته به اسباب و وسایل توجه دارد و به ذهنش خطور نمی کند که به دعا و توسل به درگاه خدا بپردازد و از غنی مطلق بخواهد که او را شفا دهد و نیازش را برآورده سازد. کسانی که اعتقادی به خداوند ندارند، طبیعی است که سراغ خداوند نروند. اما ما که به خداوند ایمان داریم و اهل نماز و طاعت هستیم، گاه فراموش می‌کنیم که برای رفع نیازهایمان به خداوند مراجعه کنیم. وقتی بیمار می‌گردیم به سراغ پزشک می‌رویم، اما از این که سراغ خداوند شفا دهنده دردها برویم غفلت می‌کنیم. یا از هنگامی که برای تحصیل علم در مدرسه ثبت نام می‌کنیم تا پایان دوره تحصیلیمان که گاه 15 سال به طول می‌انجامد، مکرر نزد اساتید گوناگون می رویم و در آن مدت طولانی فراموش می کنیم که برای کسب علم محتاج خداوند هستیم و باید سراغ او نیز برویم. اما آن بندگان سالک و اسوه خوبی ها در همه حال در خانه خدا می روند و دائم دست نیاز به سوی خداوند می افرازند و برای غیر خدا شأنی قائل نیستند. آنان گرچه به هنگام گرسنگی غذا می خورند و در هنگام بیماری به پزشک مراجعه می کنند و برای همه نیازهای خود از اسباب و عوامل مادی استفاده می کنند، ولی دل آنها همیشه پیش خداست و سررشته کار را به دست خدا می بینند و می دانند که اگر خدا بخواهد اسباب و عوامل اثر می گذارند و اگر نخواهد بی تأثیرند و حتی گاهی تأثیر معکوس دارند، چنان که گاهی پزشکی اشتباهی دارو تجویز می کند و بیمار خود را از پا در می آورد. آنان نیک آموختند که در همه حال و برای هر نیاز و هر کاری باید سراغ خانه خدا بروند، چنان که در حدیث قدسی آمده است که خداوند به حضرت موسی علیه السلام فرمود: یا موسی سلنی کل ما تحتاج الیه حتی علف شاتک و ملح عجینک. ای موسی، هر چه بدان نیاز داری حتی علف گوسفند و نمک خورشتت را از من بخواه. انسان باید این روحیه را در خود تقویت کند که همه چیز از خداست و برای هر چیزی و برای رسیدن به هر خواسته‌ای به در خانه خدا برود. این بدان معنا نیست که اسباب و وسایل را رها کند و به دستوراتی که خداوند برای استفاده از اسباب و وسایل جهت کسب رزق، علم، سلامتی و مانند آن داده عمل نکند. چرا که خداوند بر اساس حکمت خود امور این عالم را از راه اسباب اداره می کند. غرض این است که انسان به این باور برسد که خداوند همه کاری عالم است و اسباب و وسایل و همه عوامل با اراده و مشیت او مؤثر واقع می شوند. جیم، بندگی خدا. اما صفت سوم این است که شبان روز خدا را بندگی می کنند و کاری بجز بندگی خدا ندارند و همه کارهای آنها رنگ بندگی دارد و کاری را انجام می دهند که مورد پسند و رضایت خدا است. خوردن، خوابیدن، درس خواندن و هر کار دیگری که انجام می دهند مصداق بندگی خدا است. می خوابند تا بتوانند خوب عبادت کنند و غذا می خورند تا نیرو برای عبادت داشته باشند و کار می کنند تا زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه ای داشته باشند و فرصت برای عبادت و بندگی خدا پیدا کنند. طبیعی است که همه کارهای آنها که به مقصد تقرب به خداوند و بندگی او انجام می‌پذیرد و رضایت الهی را در آنها لحاظ می‌کنند عبادت محسوب می‌گردد. دال، خشیت و ترس از خدا. اما صفت چهارم این است که در هر حال از خداوند خشیت دارند. چرایی این که خداوند دوست می دارد که بندگان او در هر حال از او خشیت داشته باشند این است که هر کس در برابر موجود دارای عظمت فوق‌العاده قرار گیرد و درک کند که در برابر چه کسی قرار گرفته، حالت انفعالی در او پدید می آید که در عربی از آن به هیبت و یا خشیت تعبیر می گردد. این حالت با لکنت زبان به هنگام حرف زدن، لرزیدن دست و پا، پریدن رنگ صورت و سایر واکنش‌های روانی و جسمی که حاکی از آن است که انسان خود را باخته است همراه می‌گردد. هرقدر انسان عظمت کسی را که با او مواجه شده بیشتر درک کند و بیشتر به حقارت خود در برابر او پی ببرد، آن حالت در وی قوی‌تر و شدیدتر می‌گردد. حال هرقدر انسان عظمت و قدرت بی‌نهایت خداوند را بیشتر درک کند، هیبت و خشیت او در برابر خداوند فزونتر خواهد گشت. البته در قرآن واژه هیبت به کار نرفته و واژه خشیت به کار رفته است و واژه هیبت در روایات و ادعیه و از جمله در این مناجات به کار رفته است و به نظر می رسد که هیبت همان حالتی است که در قرآن خشیت نامیده شده است و خداوند در تبیین این حالت در فرشتگان که به درک بالای عظمت الهی پی برده اند می فرماید:
یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیته مشفقون.
آنچه را پیش روی آنهاست و آنچه را پشت سر نهاده اند، یعنی کارهایی را که کرده اند و خواهند کرد، می داند و جز برای کسانی که او بپسندد و خوشنود باشد شفاعت نمی کنند و از ترس او بیمناکند. پس پیشگامان طریق قرب الهی چون به درک مقام عظمت بی نهایت الهی نائل گشته اند، در برابر عظمت الهی حالت خشیت دارند و احساس حقارت می کنند. اگر انسان عظمت نامتناهی خداوند را درک کند و از سوی دیگر به حقارت و کوچکی خود پی ببرد، حالت انفعال و خشیت در او پدید می آید و اگر ما در برابر خداوند چنین حالتی نداریم، از آن روز که دو طرف معامله و یا یکی از دو طرف آن را درک نکرده ایم یا به عظمت خداوند واقف نگشته ایم و یا به عظمت خداوند پی برده ایم اما به حقارت و کوچکی خود توجه نیافته ایم. گاهی در برابر قدرت‌های ظاهری احساس حقارت می‌کنیم، غافل از آنکه همه آن قدرت‌ها برگرفته از قدرت لایزال و نامحدود الهی هستند. اگر ما معادلی مزبور به خصوص طرف مربوط به خود یعنی ضعف و حقارت خیش را به خوبی ادراک کنیم و دریابیم که همه قدرت‌ها ناشی از قدرت خداست، حالت هیبت و خشیت در ما پدید می‌آید. چنان که این حالت در حضرات معصومین علیهم السلام که به عالی ترین مرتبه معرفت الهی نائل گشته بودند بسیار شدید و قوی بود، تا آنجا که آنان گاهی بر اثر مشاهده عظمت بی نهایت الهی و فقر ذاتی خود روی زمین می افتادند و حالتی شبیه بیهوشی به آنان دست می داد و آنقدر این حالت به طول می انجامید که اطرافیان می پنداشتند که از دنیا رفتند. راهکار پیدایش حالت خشیت در برابر خدا. البته ما نمی توانیم به مرتبه معرفت حضرات معصومین علیهم السلام نائل گردیم، اما باید وقتی را به تفکر درباره عظمت خداوند و حقارت و کوچکی خیش اختصاص دهیم. به گذشته خود بنگریم، هنگامی که کودکی ناتوان بودیم و قدرت دفاع از خیش را نداشتیم، به این که ما زمانی نطفه حقیر و ناچیزی بودیم که خداوند مجال رشد و نمو آن را فراهم آورد و به اراده الهی آن نطفه به نوزادی تبدیل گردید و آن نوزاد مراحل رشد را یکی پس از دیگری از سر گذراند و اکنون انسانی توانمند گردیده و همه آنچه در اختیار اوست نعمتهای الهی هستند که به عاریت در اختیار او نهاده شدند تا به وسیله آنها مورد آزمایش خداوند قرار گیرد. آیا با توجه به اینکه ما زمانی نطفه ای بیش نبودیم و آنچه به ما داده شد همه از خداوند است و ما از خود چیزی نداریم، سزد که انسان فخر فروشد و تکبر داشته باشد؟ امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: و عجبت للمتکبر الذی کان بالامس نطفه و یکون قد انجیفه. و از متکبری در شگفتم که دیروز نطفه بود و فردا مردار خواهد گشت. چطور موجودی که زمانی قطره‌ای آب گندیده بود و در نهایت تبدیل به مرداری می گردد که اگر او را در خاک پنهان نکنند از بوی تعفنش کسی به او نزدیک نمی گردد، به خود می بالد و تکبر می ورزد؟ ما ذلیل و حقیریم و در سایه ارتباط با خداوند و انتساب به او عزیز می گردیم. به همین سبب در دعای عرفه می خوانیم: الهی کیف استعز و فی الذل ارکستنی و کیف لا استعز و الیک نسبتنی. خدایا چگونه احساس عزت و افتخار کنم در حالی که مرا در ذلت فرو بردی و چگونه احساس افتخار و عزت نکنم در حالی که تو مرا به خود منسوب کردی؟ وقتی انسان دریافت که مخلوق خداست و مخلوق بنده خدا و سر تا پا نیاز به خالق خیش بلکه فقیر محض است و وجود او عین ذلت و ناداری است، نباید به خود ببالد. اثر طبیعی توجه به حقارت و ذلت در برابر قدرت و عظمت بی نهایت خداوند حالت خودباختگی و خشیت است. بیشک این ترس به معنای ترسی که از رذایل اخلاقی شمرده می شود نیست، بلکه حالتی است که در هنگام احساس فقر و خطر و روبرو گشتن با عظمت و شکوه آفریدگار به انسان دست می دهد و باعث می گردد که انسان از مسیر بندگی خداوند منحرف نگردد و برای اینکه از نعمتهای الهی محروم نگردد و عنایت الهی از او سلب نشود، باید در اطاعت و بندگی خداوند بکوشد.
الهی من ذا الذی.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
و من ذا الذی انسا بقربک فابتغا عنک حولا.